قدم اول اینه که مشارکت مردم و به صحنه کشیدن همه مردم در اقتصاد و شکستن یخ این اختلاف بین دولت و مردمه.
واقعا مشکل اقتصادی ایران تحریم نیست، تجویزهای اقتصادی آمریکاست. لذا بنده برای تحول در اقتصاد در 4 محور اساسی برای ارتقاء شاخص عدالت و پیشرفت با استفاده از همه فرصت‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی قائلم که باید تأکید بر استقلال اقتصادی و ثبات بخشی به اقتصاد کشور بر اساس دلار زدایی از اقتصاد و تکیه به پول ملی و افزایش قدرت پول ملی بکنیم.
اگر ما بخوایم رشد اقتصادی در کشور ایجاد بکنیم بدون ایجاد انضباط دقیق مالی به خصوص در حوزه دولت توفیقی نخواهیم داشت. بحث بعدی مشارکت آحاد جامعه است در اقتصاد. اینکه مردمی سازی اقتصاد مسئله بسیار مهمه. مردم هم سرمایه زیادی دارن، هم ابتکارات و خلاقیت زیادی دارن، هم انرژی زیادی دارن. همه اینا رو ما باید تو بازار توسعه و رونق اقتصادی به کار بگیریم.
ما همچنان در میدان پاستور هستیم، ویژه برنامه رادیو تهران به مناسبت 14 انتخابات ریاست جمهوری. درباره مسئله اقتصاد صحبت کردیم و واکاوی کردیم نگرش ها و مواضع و ایده ها و وعده های نامزد های انتخابات ریاست جمهوری رو. در مورد مسئله اقتصاد میخواییم به مسئله زنان بپردازیم. من یک مقدمه کوچیکی بگم و بعد صحبت رو با دوستان ادامه بدیم. یک نکته خیلی مهمی که در مورد مسئله زنان وجود داره و شاید کمتر بهش توجه میکنیم اینه که به هر حال وقتی که ما نظام مسائل کشور رو در نظر میگیریم یک سری مسائل به طور خاص مسائل زنان محسوب میشن. مثلا الان در کشور ما که در بسامد بالایی هم در مناظرات داشت، در وعده های نامزدها داشت و در پرسش هایی که از نامزدها در صدا و سیما در برنامه‌های دیگه از طرف کارشناس‌ها صورت می‌گرفت وجود داشت، مسئله پوشش بود. خب الان مسئله پوشش در کشور ما و نحوه اجرای قانون حجاب خب یک مسئله مرتبط با مسائل زنان محسوب میشه و یک مسئله زنانه شده در کشور ما. ولی خب ما مسئله اشتغال رو داریم، مسئله زنان شاغل دوباره نیاز به یک نگاه تخصصی حوزه زنان داره، مسئله حضور اجتماعی رو داریم، مسئله خانواده رو داریم. یعنی یک سری مسائلی ما داریم که به ذات زنانه نیستند ولی به دلیل حالا ویژگی‌های خاصی که نگاه تخصصی در حوزه زنان میطلبه باید از یک منظر زنانه بهشون نگاه بشه. و یک سری مسائلی داریم که مسائل خاص زنان هستن. مادری مفهوم مهمیه. خب مادری یک مفهوم زنانه است دیگه، یعنی باید از یک نگاه زنانه بهش نگاه بشه. از این جهت میخوام که اگر به مسائل زنان میپردازیم اینو توجه داشته باشیم که میطلبه این نگاه رو و بعد بیایم به اون نکاتی بپردازیم که به هر حال چه بپذیریم چه نپذیریم در انتخابات های قبلی نامزدهایی تونستن فضای اجتماعی رو یکم با خودشون همراه بکنن که در مورد مسائل زنان اظهار نظر صریحی داشتن. میخوام که به این نکته توجه بشه و بعد با این سوال شروع بکنم که چقدر شما وعده ها و مواضعی که نامزدها اتخاذ میکنن در مورد مسائل زنان رو چقدرش رو شعاری و حالت نمایشی میدونید، چقدرش رو ناشی از نگاه تخصصی میدونید. البته مثلا ما وقتی میبینیم یک نامزدی در برنامه میزگرد فرهنگی که یکی از موضوعهای اصلیش زنان و خانواده هستند بدون یک متخصص خانم و یا بدون یک متخصص آقای حوزه زنان و خانواده حضور پیدا میکنه، شاید بتونیم قضاوت بکنیم که بعداً قراره که نگاه تخصصی به حوزه زنان در دولتشون چطور باشه. میخوام سوال از اینجا شروع بکنم و امیدوارم که بتونیم یک نگاهی رو به صورت جامع نسبت به این مسئله داشته باشیم. خانم دارایی،
یه اتفاق خیلی قابل تأمل که توی تعامل جامعه نخبگانی با مسئولان در سطح سیاست‌گذاری میفته مسئله یا نظام مسائلی هست که در این تعامل شکل میگیره. متأسفانه وقتی که سطح دغدغه جامعه نخبگانی ما در هر حوزه‌ای که مشخصا الان داریم درباره زنان صحبت میکنیم صرفاً روی مسئله پوشش باشه، نظام مسائل مهمی مثل زنان سرپرست خانوار، زنان بد سرپرست، زنان زندانی یا مسایر مطالباتی که زنان در سطح اجتماع دارن مقفول میمونه و همونطوری که در طی مناظرات و طی سخنرانی هایی که فردی یا گروهی نامزدها داشتند مشاهده کردیم، صرفا مسئله زنان تقلیل پیدا کرده بود به بحثی درباره سازوکارهایی که برای نظارت بر پوشش در سطح اجتماع وجود داره یا مطالبات زنان در حوزه های فردی. در
خانم دارایی ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، فکر نمی کنین که تاکید روی مسئله پوشش صرفا به دلیل مسئله بودن نحوه اجرای قوانین مرتبط با حجاب و پوشش نیست، بلکه وقتی که یک کارشناسی میاد و از یک نامزدی میپرسه که شما نگاهتون نسبت به روند فعلی اجرای قانون حجاب چیه، قصدش در اصل دریافت یک نگرش کلی اون فرد نسبت به حضور زنان، نسبت به مسئله زنان. ببین من قبول دارم که ما مسائل مهمتری داریم نسبت به مسئله پوشش، ولی وقتی که نامزدهای ما الان، من حالا بخوام خیلی دقیق تر بگم، از بین نامزدهای انتخاباتی آقای پزشکیان خیلی صریح با روند فعلی اجرای قانون حجاب، حالا تحت عنوان طرح نور یا حالا هر عنوان دیگری، مخالفت کردن و گفتن که من مخالفم. البته ایشون گفتن که من وعده نمیدم که این قانون رو مثلا تغییر بدم، ولی صحبت میکنم با حاکمیت که مثلا به یک نتیجه برسیم. ولی ما انتظار داریم مثلا آقای زاکانی یا آقای جلیلی که با توجه به منظومه فکریشون این انتظار ازشون میره که دفاع خیلی صریح و قطعی از اجرای قانون حجاب داشته باشن، در برابر پرسش های کارشناسان یک جورهایی شاید دوست ندارن که بپذیرن که به هر حال قائل به اینن که باید این برخوردها صورت بگیره یا این نحوه اجرا ادامه پیدا بکنه. خب این نشون میده که مسئله مهمیه و مسئله نظری و مبناییه، نه اینکه بخوایم تقلیل بدیم مسئله.
خب درست آقای طالبی، ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم، اما این حرفی که شما میزنید کاملا درسته. روی خاصی با دولت حالا پیشین ندارم، با هیچ دولت مختلفی نمیخوام انتقادی وارد بکنم، صرفا دارم بیان شرایط میکنم. شاید این مسئله اونقدر بهش توجه شده که پاسخگویی نسبت به سایر نیازها در دوره‌های قبلی کاهش پیدا کرده. به خاطر همین مخاطب وقتی میشینه پای مناظره و کارشناس راجع به این موضوع سوال میپرسه، پیش خودش شاید فکر کنه که آقا مسئله و دغدغه من شاید چیزی مهمتر از این باشه، مثل سرپرستی زنان نسبت به خانوار، مثل زنان بی خانمان، مثل نقش اجتماعی زنان و مشاغلشون، اشتغال زنان، امنیت شغلی زنان و مسائلی که مرتبط با حقوق بانوان باشه. شاید اصلا بشه از این دید بهش نگاه کرد. من نمیگم مسئله پوشش، حجاب و قانون حجاب چیز مهمی نیست، نه بعد بهش توجه بشه، نه، به هر حال چیزیه که آمیخته با قانون، فرهنگ و اجتماع ماست. اما به نظر من، یعنی من اینطور فکر میکنم، شرایط الان به شکلی شده که انقدر همه بهش توجه کردن، شاید مخاطب انتظار پرداختن به مسائلی غیر از مسئله پوشش و اعمال قانون حجاب هم داشته باشه.
من یه نکته یا میتونم عرض کنم؟
بله.
در رابطه مسائلی که فرمودین، درست مسائل مهمتری هم وجود داره، دغدغه‌های مهمتری هم هست، ولی هم در نظر بگیر جامعه نخبگان نمیتونه خودش رو جدا از حالا عامه مردم و اون چیزی که در کف خیابون اتفاق میفته در نظر بگیره. این که رو مسئله پوشش بیشتر صحبت میشه و بیشتر مانو داده میشه، اینو باید بپذیریم.
خب مسئله همینه، ما میگیم جامعه نخبگانی باید نگاه بکنه. الان به شما فرصت هم عذرخواهی میکنم، جامعه نخبگانی باید نگاه بکنه، خودش رو جدا نکنه. اتفاقا جامعه نخبگانی، من به عنوان جوان امروز ازش انتظار دارم که عزیز من، جامعه نخبگانی، قشر نخبگان، تشریف بیار و واسه اینجور مسائل هم نظر بده. نمیگم نسبت به اون مسئله اصلا هیچ تن نظری نداشته باش و سکوت کن و هیچی نگو، ولی مسائل مهم دیگری هم داریم، همه توجهتو معطوف به اون نکن.
بحث اولویت بندی هستش و اینکه وقتی بروز این مسئله بیشتر از مسائل دیگه است و خود عامه مردم دیگه به صورت روزانه با این بیشتر دارن درگیر میشن، خب خود به خود خود جامعه نخبگانی اولویت رو این مسئله قرار میده. و از طرفی مورد دیگه هم که هستش، شما وقتی یک حداقلی میبینی و میبینی که مثلا اون اجرا نمیشه، نسبت به حداکثرش ناامید میشی. مثلا زنی که مثلا میینه تو بحث پوشش اون همراهی لازم باشه انجام نشده، ممکن است خود به خود دیگه از دغدغه‌های بالاتر مثل بحث مناصب سیاسی، بحث نمیدونم مشاغل و دیگر مواردی که مهمتر هم هستش و تبعاتش بیشتره، کلا ناامید بشه. باشه.
من نمیگم شما میگید مادری که سرپرست این رو در نظر داشته باشین الان میخواد این مسئله رو ول کنه و بشه مسئله حجاب
جامعه
گرچه البته اون برنامه
جامعه رای ما که فقط با
مادران خانوادگان رای میکنه.
بچه‌ها اینو در نظر داشته باشین چیزی که برای ما مهمه اینجا تیپ مخاطبی ما خیلی متفاوت تر از این واسه خصوص این مسئله بین جوانان دغدغه بیشتری شده.
ببین چیزی که برای ما مهمه من چون حس میکنم که بحث داره میره به یک سمتی که هدف ما نیست واقعا. الان هدف ما اینه که یعنی همون پرسشی که ابتدای مسئله داشتم هر کدوم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از مواضعی که در مورد حوزه زنان و مسائل زنان اتخاذ کردن ما چی میتونیم برداشت بکنیم. من مثلا یک مورد گفتم الان به نظر من وقتی آقای جلیلی توی میز گرد فرهنگی وقتی توی میز گرد فرهنگی حضور پیدا میکنن که یکی از ارکان اصلی اون میز گرد پرسش درباره مسائل زنانه ولی ایشون بدون یک مشاور خانم میان بدون یک مشاور متخصص حوزه زنان میان این پرسش رو برای من ایجاد میکنه که احتمالاً ایشون در دولت احتمالیشون نخواهند توانست به اون اندازه‌ای که انتظار میره نقش آفرینی زنان رو داشته باشن هرچند ممکنه ایشون در وعده هاشون تاکید بکنن. از طرفی وقتی هم یک نامزد انتخابات میاد و مثلا میگه که من وزیر زن انتخاب میکنم من باید این هوشمندی رو من فکر میکنم به مرور داریم به دست میاریم همه ما. ما باید بدونیم که با یک مجموعه از موانع و عوامل روبرو هستیم که رئیس جمهور به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه. پس من انتظار ندارم نامزد انتخابات ریاست جمهوری یک وعده ای در این اندازه بده. ما داشتیم دیگه در دولت های قبل آقای روحانی مشخصا یکی از وعده هایی که خیلی روش تاکید داشتن غیر از مسائل اقتصادی مسئله وزیر زن بود. خب خیلی بعدا هم خیلی راحت گفتن که نشد نگذاشتن و نتونستن. خب چیزی که ما میدونیم نمیتوانه یک نامزد خب نباید وعدش هم بده دیگه.
من فکر میکنم برای جمع‌بندی یک جمله مناسب باشه که بگیم متاسفانه درباره حوزه زنان نامزدها چه جریان اصلاح طلب چه جریان اصولگرا توی مناظراتشون و صحبت‌های فردی شون نخواستن که هزینه‌ای بپردازن با پاسخ دادن. چه نامزدی که برای قوانین برای اجرا شدن قوانین حجاب میاد و حرف از گفتگو میزنه احساس میکنم میخواد رأی بخره منتها هیچ طرحی برای چگونگی این تعامل و حتی اقناع کردن بالادستی ها ارائه نمیده. چه کسانی که سکوت میکنن و محافظه‌کاری در پیش میگیرن و فعل محافظه‌کارانه یعنی فعلی که جامعه موجود رو نه مثبت نه منفی هیچ تغییری نمیده. احساس میکنم که این محافظه‌کاری به خاطر هزینه ندادن سر این مسئله.
خیلی نکته دقیقی. آقای موسوی باز هم با شما و صحبت شما این بحث رو پایان میبریم.
صحبت‌های خامدارایی الان کاندید دنبال اینن که رأی بخرن به هر قیمتی شده یک جامعه مخاطبی رو برای خودشون افزایش بدن. مواردی مثل وعده‌های سیاست سوسیالیستی اقتصادی و این شکلی که بتونن مردم رو جذب کنن برای رأی دادن. اما یکی از مواردی که ما اینجا داریم واسه همین بحث مواردی مثل زنانه که دنبال اینن که سریع ازش فرار کنن چون میدونن که باعث برش خوردن جامعه رأیشون میشه. مثلا از آقای جلیلی که راجع به بحث پلمپ یک رستوران سر مسائل مثلا حجاب اینجوری موارد پرسیدن سریع از این مسئله گذر کردن. یا برای رقیبشون آقای پزشکیان همین مسئله صادق بود که نگرششون نسبت به مسئله حجاب نگرش عرفی بوده که گفته به حال مثلا همونطوری که لباس محلی در کردستان میپوشن خانوما این مسئله نباید یک استاندارد مشخص براش داشته باشیم. بعدن مجری که ازش چالش میگیره میگه خب اگه مثلا حجاب شکنی بشه چی، اگه اصلا لباس قومی نباشه چی، بازم سریع از این مسئله گذر میکنه و اصلا دوست ندارن که سر این مسئله صحبت کنن هزینه بدن.
حتی رویه های دوگانه در پیش میگیرن، یعنی مثلا در فضای مجازی جریان های زیادی با حساب های کاربری فیک رو میبینیم که پوشش باز و آزادی رو دارن روی عکس پروفایلشون، منتها دارن از یک شخصی که در میدان هیچ گونه حمایتی از این مدل پوشش نکرده حمایت میکنن. خب این طرفداری های دوگانه ساخت جریان های نمایشی برای حمایت از زنان به نظر من احساس میکنم که فقط برای رأی خریدن باشه.
بله و نامزدها باید توجه داشته باشن وقتی به هر حال بدنه طرفداران اونها افرادی هستن که مثلا در این حیطه موافق یک نظری هستن، اگر اونها بیان و در مورد اون نظر محافظه کاری بکنن اتفاقا اون بدنه رأی خودشون رو هم از دست میدن. خب ما بریم یه فاصله بگیریم برگردیم بخش انتهایی در مورد مسئله فیلترینگ صحبت میکنیم. ممنون که ما رو میشنوید. اینجا همچنان میدان پاسدور ویژه برنامه رادیو تهران به مناسبت 14 انتخابات ریاست جمهوری در مورد مسئله اقتصاد و مسئله زنان صحبت کردیم و در بخش انتهایی آخرین برنامه در مورد مسئله سیاستی فیلترینگ صحبت میکنیم. آقای موسوی با شما این دفعه شروع میکنیم.
یه توضیح بدم، بعد از سال 88 جریان حالا مسئله فیلتر در کشور ما خیلی بولد شد و بعد از اون همواره یکی از چالش‌های تمام دولت‌ها پاسخ‌دهی به مردم در زمینه فیلترینگ بوده. چه فیلترینگ توییتر و یوتیوب که از همون زمان خیلی بین حالا مخصوصاً قشر نخبگانی مطرح شد، چه بعدن که حالا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فراگیر شدن که از فیلتر ویچت شروع شد تا بعدن در اواخر به فیلتر اینستاگرام و تلگرام و موارد اینجوری رسیدیم. همواره این سوال بوده که نقش دولت و حالا اون کسی که ما انتخابش میکنیم
در... البته سیاست فیلتری خیلی هم مرتبط با سیاست‌های دولت در مورد آزادی مطبوعات و کلا اصلا آزادی نشر اطلاعات دیگه.
ببینید اساساً دولت‌ها میتونن یک سری محدودیت‌ها ایجاد کنن، ولی تجربه ثابت کرده در رفع یک سری محدودیت‌های پیشین گاهن دست دولت‌ها بسته است و خودشون تنها مرجع تصمیم گیری نیستن. همین مورد بوده که همواره بحث فیلترینگ و یک مسئله چالشی علل خصوص در زمان انتخابات بود.
ببخشید که بیرون صحبتتون میپرم، واقعیتش اینه که باید دقیقا روی همین جمله تاکید بکنیم. تا موقعی که جناب پور محمدی میگن، من با صراحت میگن که من فیلترینگ رو برمیدارم، باید ازشون بپرسیم که چگونه میتونی این کار رو بکنی، چون یک مسئله چند وجهیه و علاوه بر اون چند نهاد تصمیم
گیرنده. اصلا سیاست‌های بعد از اون ما خیلی از بسترها رو فراهم کردیم که اصلا نخواهیم دیگه استفاده بکنیم و در واقع راه بی بازگشته.
اصلا ببینید در زمان خود آقای پور محمدی ویچت فیلتر شد، چون وزیر کشور بودن ویچت فیلتر شد.
دقیقاً
که میخوان فیلترینگ رو بردارن، چطور نتونستن جلوی فیلترینگ؟
یعنی شما میگین هیچ تأثیری نگاه یک رئیس جمهور نسبت به مسئله فیلترینگ هیچ تأثیری در این که واقعا اتفاق بیفته یا نیفته نداره؟
ببینید توضیح من بدم، دو تا عامل باعث فیلترینگ میشه در ایران. یکی مسئله امنیت ملیه، یکی مسئله حکمرانی سایبریه که مواردی مثل سیانت و موارد اینچنینی مطرح میشه. حالا یکی از کاندای آقای قالیباف مستقیما آقای قالیباف گفتن که ما نیازمند حکمرانی فضای مجازی هستیم و نظر خودشون رو صریح راجع به این مسئله اعلام کردن. ولی خب ما این مثل مورد زنان میبینیم که خیلی از کاندیدا چون این مسئله چالشیه خیلی سریع از این مسئله گذر میکنن، یا مثل آقای پور محمدی یا لطا حدودی آقای پزشکیان میان بعد وعیدهایی میدن که به نظر میاد قابلیت اجرایی کامل نداشته باشه،
چون مسئله فرا دولتیه و نهادهای مختلفی درش دخیلن. آقای خواجه من
یه مشکلی که تو بحث فیلترینگ وجود داره این که اکثر موارد فیلترینگ به صورت حالا با توجه به اون موقعیت و اون شرایط کشور بوده، ولی بعدش خیلی از مدیران میان خیلی اینو تئوریزش میکنن، یعنی میان حسابیش ما رو میدن میگن نه این به خاطر اینکه میخوایم پلتفرم‌های داخلی اقبال بهش بیشتر بشه، مسائل دیگه هستش، بحث حکمرانی سایبری هستش. اولا اینکه اصلا حکمرانی سایبری اینکه خیلی هم تضاد ایجاد نمیکنه با اینکه شما یک پلتفرم خارجی مثلا تو اون کشور فعال باشه، و این به اصطلاح همون یک نوع تئوریزه کردن این بحث فیلترینگ که میخوان اجرای
یه توضیح بدم. ببینید حالا من خودم مخالف بحث فیلترینگم و اصلا حضور در شبکه‌های اجتماعی رو برای حالا کشور خودم یک امتیاز میدونم، یعنی ما نباید اینو به چشم یک تهدید ببینیم، این بزرگترین فرصتیه که ما داریم. حالا مواردی که دیدیم که گاهن یک هشتگ از طرف ایران جهانی شده که موارد مختلفی مثل چالش‌های سیاسی کشور حتی مهدویت رو هم شامل می‌شد، یعنی یه هشتگی بود فکر کنم اسمش پرامیس سیویر بود، منجی وعده داده شده که راجع به امام زمان بود و به شدت فرار
راه دون در همین مسئله غزه که توی یک پلتفرم خارجی بیشترین هشتگ‌های
متفاوتی بوده، هشتگ سلام یا مهدی یک زمانی.
ولی توضیح بدم در بحث حکمرانی فضای سایبر، با اینکه خودم با فیلترینگ مخالفم، ادعایی که از طرف دولت میشه که ادعای منطقیه. چرا؟ چون ما مواردی رو می‌بینیم که یک سری خطوط قرمز توسط دولت‌ها وضع میشه و اگه حالا اون شبکه اجتماعی از این خطوط عبور کنه، باید نسبت به اون دولت پاسخگو باشه.
خب نه، اینی که شما دارید مطرح می‌کنید
ترکیه که در صورتی که حالا شما برای
خب نه این بحثی که شما دارید مطرح می‌کنید، حتی اگر عبور هم باشه، شاید این عبور موقتی و با توجه به اون شرایط
بحث زمانی نیست،
به حالت عادی برمیگرده.
یعنی آیا توییتر، آیا اون شرکت مثلا شرکت متا به اون دولت ایران رو به عنوان مرجع صالح برای تشخیص صحت یک محتوا قبول داره، یا این که به واسطه فشار دولت آمریکا مثلا اون شخص اصلا به نام دولت ایران پاسخ نمیده؟ وقتی همراهی صورت نمیگیره، دولت مجبور از اساس فیلتر کنه. مثلا در زمان بحرانایی که آمریکا سر جورج فلوید داشت، در صورت اینکه یک سری محتوای خاص در توییتر
بازگذاری میشد که به دست پلیس آمریکا
بله بله. توییتر رو پاک میکرد. خب اینجا دیگه دولت آمریکا نمیاد توییتر رو فیلتر کنه، مثلا میاد یک سری کانتنت، یک سری محتوای مشخص رو به توییتر نشون میده، میگه اینا نباید منتشر بشه.
مسئله
و این مسئله رو داریم. خب این باز دلیلی میشه برای فیلتر مجبورم از اساس ببندیم. این منطق من خودم میگم این یک امتیازه که ما اصلا میتونیم اینجا حضور پیدا کنیم، ولی این از این جهت که حالا دولت یا مجلس میام میگن که ما نیازمند حکمرانی فضای سایبر هستیم، بی ربط نیست به این که آقا ما دولتمون داره اینجا ضعیف میشه و نهاد دولت باید قابلیت اعمال سیاست روی تمام شبکه‌های اجتماعی رو داشته باشه.
یعنی دولت قوتش رو باید روی این بذاره که صرف فیلتر کنه، نمیتونه از طریق مبادی دیگه و راه‌های دیگه ضعفش رو تو مسئله.
دقیقاً مسئله‌ای که چند سال مطرح میشه اینه. یعنی طرف میاد میگه ما نامه دادیم. آیه ایلان ماسک مثلا گفته بودن که بعد از اینکه حالا توییتر رو صاحب شدن، نامه‌ای از طرف دولت ایران به ایشون فرستاده شده که گفتن خیلی محترمانه نوشته شده بود. ولی عملاً وقتی عدم پاسخگویی رو می‌بینه، بس مجبور میشه که به سمت فیلترینگ بره. چون هیچ همراهی از سوی اون شرکت نمی‌بینه. البته اینم بگم متأسفانه توی سر بستر داخلی مشاهده می‌کنین نسبت به مسئله آزادی بیان محدودیت‌های زیادی اعمال میشه. حالا یه سری از شبکه‌های اجتماعی داخلی رو می‌بینیم که حتی اگه به یک کاندید خاص، یعنی در یک فضای کاملاً قانونی هم شما انتقاد کنیم، میاد پاک می‌کنه.
من فکر میکنم برای اینکه بتونیم قضاوت بکنیم در مورد سیاست‌های فیلترینگ، همین که در همین روزهایی که درگیر مسئله انتخابات بودیم، می‌دیدیم حتی نامزدهایی که منتسب به جریان‌هایی هستند که حامی فیلترینگ محسوب میشن یا حالا با اسم قشنگ‌ترش حکمرانی فضای مجازی، در همون شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده اکثر فعالیتشون اتفاق می‌افتاد و این می‌تونه خیلی به ما کمک کنه که بتونیم قضاوت کنیم که سیاست‌های فیلترینگ موفق بوده یا نبوده. بفرمایید آقای موسوی.
قبلا در مباحث قبلی مطرح شد که آنچه به رسانه اهمیت و اعتبار میده مخاطبه. ببینید من وقتی کارشناس باشم نمیتونم من توی اتاق خالی بشینم صحبت کنم. هرچی مخاطبین بیشتری داشته باشم اعتبار بالاتری رو کسب میکنم. دقیقا سر فضای مجازی هم همینه. حالا اگه وقتی اون فضای اون شبکه اجتماعی ایرانی معرفی شده اونقدر مخاطب نداره که اون پیام منتقل بشه، اون شخص هم مجبور بره جایی که مخاطب هست. حالا من قبول ندارم اینکه طرف کسی که خودش عامل فیلترینگ بوده میاد و در اون شبکه اجتماعی فیلتر شده حضور پیدا میکنه، ولی اساساً اینو باید بدونیم که ما دنبال شنیده شدن حرفمون هستیم و هر چه بستری پیدا کنیم که بیشتر این حرف شنیده بشه اعتبار بیشتری به خود ما میده.
البته بودن نامزدهایی که در آستانه انتخاب نامزد مورد نظرمون هستیم، یه جنبنده دو خطی هم ارائه بدیم که جریان اصلاح طلب که در زمانهایی که نماینده منتخبشون رئیس جمهور بوده فیلترینگ اتفاق افتاده، فقط به دنبال اینه که مردم رو با وعده تعامل به سمت جذب رأی بکشونه و درک نگاه جریان اصولگرا ما رو به این نتیجه میرسونه که فعلا آنچه کف میدان مطالبه مردم هست که رفع فیلترینگ تمام پیام رسانهای خارجی باشه اتفاق نمیفته.
ممنونم. البته من اینو بگم که از نامزدها بودن آقای قاضی‌زاده هاشمی و آقای جلیلی که گفتن ما در فضاهای داخلی فعالیت میکنیم. البته که یک اکانت منتسب آقای جلیلی خیلی در توییتر فعال. خب بریم برگردیم بخش جمع‌بندی آخرین برنامه. همچنان میدان پاستور رو میشنوید. بچه ها یه جنبندی داشته باشیم در مورد به طور کل مسائلی که مطرح کردیم. خیلی کوتاه هر کدوم از دوستان به نظرم یه جنبندی و نگاه خلاصهشون رو نسبت به مسئله بگن و خداحافظی بکنیم. آقای خواجه‌من،
حالا با توجه به اینکه خود روز انتخابات و رای دهی نزدیک هستیم، فکر می‌کنم مهمترین چیزی که یک معیار کلی هستش برای سنجیدن حالا صحبت‌ها و مباحث، نگاه کردن به وضعیت الان و حرفا و مواضعه کاندید و اینکه چقدر با توجه به ظرفیت‌ها و افق‌هایی که جلومونه اینا اجراییه. کسی که خوب تشخیص نده و خوب وضعیت الان نسنجه، قاعدتا برنامه یا به تعبیر اون نسخه‌ای هم که میپیچه در آینده یا اجرایی نمیشه یا به کار ما نمیاد.
ممنونم. آقای موسوی،
اساساً شما وقتی می‌خوای وعده دادن یک کاندید رو مورد ارزیابی قرار بدی، ازش زمان‌بندی بخوای، زمان رو محدود کنید. مثلا وقتی قالیباف میاد میگه که من میخوام یک سپر حمایتی در برابر تفرم برای 5 دهه پایان جامعه بذارم، میگه آقای قالیباف باشه، در صورت اینکه شما رئیس جمهور شدید تا کی این مسئله اتفاق میفته. مثلا میگن تا یک سال بعد از تصدی پست ریاست جمهوری این مسئله اتفاق میفته و دقیقاً زمانبندی این وعده ها رو ازشون بخوایم، دونه دونه وعده ها باید زمانبندی بشه و به اسم اون کاندیدا ثبت بشه. چیزی که ما قبلا دیدیم یه وعده رو مثلا فراموش میکردن که چنین وعده‌ای داده شده، باید زمانبندی ثبت بشه و به صورت شفاف ازشون بخوایم که چجوری میخوان به این وعده ها عمل کنن.
به نظرم توی این 10 قسمت که ما در خدمت شنوندگان عزیز بودیم کماکان تونستیم این رو متوجه شنوندگان عزیز بکنیم که هیچ چیزی ثابت نیست و در سطح خطا و احتمال بسیار بالاست. نظر شخص بنده اینه که شرایط اقتصادی، خصوصا که الان بازار اقتصاد خیلی داغ و پرتلاطمه، همه دغدغه‌های اقتصادیشون بالاتر است، نمیگم بقیه مسائل مهم نیست، این دغدغه نسبت به بقیه پررنگ‌تر هستش، به نظر احتیاج داریم که به کارنامه افراد یه نگاهی بندازیم. بله، وقتی وعده ای داده میشه طبق گفته آقای موسوی در یک زمان مشخص باید پاسخ داده بشه، در غیر این صورت اعتماد و انتظار و همراهی مردم پایین میاد. اما به نظر من نگاه بکنیم به اون دوره هایی که مسئولین فعالیت و کارنامه درخشانی داشتن، از اون مهمتر پذیرای اشتباهات خودشون بودن. مسئولی که نگاه به اشتباه خودش داشته باشه، فکر میکنم در قانونگذاری، در اجرای و اعمال قانون شاید بتونه بهتر نسبت به اون شخصی که صرفا با یک وعده میاد جلو و بعدش به قول آقای موسوی امکان داره فراموش بکنه اون وعده رو، فکر میکنم نسبت به اون بتونه بهتر عمل بکنه.
ممنونم. شما هم فکر میکنم یه جمله آخر که بگم و با توجه به همه این موارد و همه این مشکل در نظر بگیر، فرایند حالا انتخابات و روی کار آمد دولت که فرایند آزمون خطاییه و این اختزاعشه، لذا حتی اگر اون نتیجه خیلی مطلوبم نبود، سراغ این گزینه رفتن هم خیلی درست است که از اساس اینو بزنیم و قائل بشیم دیگه هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته و هیچ مسئول درست یا هیچ اتفاق خوب سیاسی بر ما ممکن نیست بیفته.
خب سپاس دوستان و سپاس از شنوندگان عزیز رادیو تهران بابت این 10 قسمتی که ما رو همراهی کردید. من روح الله طالبی و دوستانم هانیه دارایی، نوید رضا موسوی، امیررضا خواجه‌وند، فاطمه ملکی، محمد علاوه‌دی و ریحانه صادقی این 10 برنامه رو در میدان پاستور میزبان شما بودیم. امیدواریم که تونسته باشیم نکاتی رو مطرح کنیم درباره 14th انتخابات ریاست جمهوری ایران و روز انتخابات پیش رو، که اون امید همیشگیمون برای افزایش آگاهی سیاسی و انتخابهای دقیق‌تر برای ملت ایران اتفاق بیفته. این 14th باریه که ملت ایران پای صندوق‌های رأی میرن و رئیس جمهورشون رو انتخاب میکنن. امیدواریم که 14th انتخاب ملت ایران نزدیکتر باشه به خواسته هاشون و امیدهاشون. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت برویم. از میدان پاستور خدا نگهدار.
یه کامیون وسیله خریدی؟
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جنزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره،
خب
تنوع زیاد وسایل داره، اقساطی که هر طور دلت خاص داره،
خب
تو بودی همه جنزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، 2 رودخانه وحشی، مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.